راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل، عصر نوزایش شرق، راهبرد شرقی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب داریم خدمت مخاطبان محترم رادیو گفتگو. بار دیگر با پخش زنده برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز برنامه‌مون اختصاص داره به بررسی اثرات راهپیمایی اربعین بر سیاست همسایگی ایران و عراق، ضمن اینکه ممکن هنوز برخی از دوستان در مسیر بازگشت باشند. التماس دعا داریم برای عزیزان، از سوی عزیزانی که به هر حال به زیارت حرم ابو عبدالله رفتن در این ایام. امیدواریم که ما را هم از دعای خودتون بی نصیب نذارید. فاصله از پخش میگیریم، مجدداً برمیگردیم.
ایران و عراق دو کشور همسایه‌اند که در طول تاریخ از روابط پرفراز و نشیبی برخوردار بودند. عراق به دلیل برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی و فرهنگی همواره از مهمترین همسایگان ایران به حساب آمده و توجهی ویژه نسبت به این کشور وجود داشته. برای سالها مناسبات ایران و عراق تحت تأثیر نگاه‌های امنیتی رقم می‌خورد، اما پس از سقوط صدام حسین این روابط وارد دوران جدیدی شد. حضور اکثریت شیعه در عراق یکی از مهمترین عوامل در شکل‌گیری روابط نزدیک میان دو کشور ایران و عراق است که باعث شده در سالهای اخیر دو کشور از ارتباطی در هم تنیده در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار باشند. راهپیمایی اربعین را میتوان یکی از مهمترین مصادیق نزدیکی روابط ایران و عراق دانست که میتواند اثری چشمگیر بر ارتقاء سطح مناسبات میان دو کشور در ابعاد مختلف داشته باشد. راهبرد شرقی در برنامه امروز به تأثیر رخداد فرهنگی و مذهبی راهپیمایی اربعین بر روابط همسایگی ایران و عراق میپردازد.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی به صورت زنده با موضوع بررسی اثرات راهپیمایی اربعین بر سیاست همسایگی ایران و عراق. امروز مهمان عزیزی در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه و عراق. جناب دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما
هستم. ارادت داریم. آقای دکتر، شما هم حضور داشتید در راهپیمایی و ظاهرا تازه برگشتید، خوشحالیم که به حال در خدمت شما هستید.
خواهش کنم. در واقع مراسم اربعین یک کنش جهانی در گستره تقابل با هژمونی قدرت‌های استکباری هست که همه کسانی که از ارزش‌های دینی و به ویژه در حوزه اهل بیت علیهم السلام دست اندر کار هستند، اینها احساس مسئولیت می‌کنند. بنده هم به عنوان یک عضو کوچک از رسانه داخلی در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت‌هایی در رابطه با تبلیغات اربعین عهده داشتم و همین روز گذشته من برگشتم و در خدمت شما هستم. امیدوارم در این بحث بتونیم یک شاکله درست و یک دورنما و افق روشنی از مناسبات دو کشور همسایه ایران و عراق که دارای یک سری مؤلفه هایی هستند و یک سری اشتراکاتی دارند در طول تاریخ. بله. نه تنها الان بلکه از 500 سال به این طرف همواره نکات مشترک و نقاط مشترکی بین دو ملت ایران و عراق وجود داشته حول محوریت ابا عبدالله الحسین و قیام عاشورا هست و لذا به نظر میرسه که در تجزیه و تحلیل حرکت پرشور اجتماعی دینی و ارزشی اربعین به چند مؤلفه میتوان اشاره کرد. یکی این که ما در طول چند دهه گذشته به ویژه از سال 1958 که رژیم پادشاهی در عراق سقوط کرد و جمهوری در واقع برپا شد، یک سری مشکلاتی در مسیر مناسبات ایران و عراق وجود داشته. گاهی این مناسبات در حد قابل قبولی می رسید و تابعی از نظام عراق، نظام جدید عراق در آن زمان و رژیم گذشته بوده. گاهی هم دچار مشکلاتی می شده که این مشکلات تا حد درگیری های مرزی هم پیش اومده. از سال 1968 که بعثی ها قدرت رو در عراق در دست گرفتن، یک سری مشکلاتی و شکاف هایی بین ایران و عراق به وجود آمد، اما اون چه که باقی ماند اشتراکات مذهبی و دینی بود که به عنوان نقطه قوت مناسبات که فراتر از مناسبات سیاسی و بین نظام ها هست، مسئله عشق به قیام عاشورا، عشق به امام حسین و زنده نگاه داشتن قیام عاشورا در میان دو ملت ایران و عراق وجود داشته و بعد از سقوط رژیم بعث عراق در سال 2003 طبیعتاً فضای جدیدی در مناسبات دو کشور به وجود آمد. علی‌رغم تلاش‌هایی که قدرت‌های خارجی برای ایجاد شکاف و گسست بین دو ملت ایران و عراق تلاش میکنن انجام بشه، ولی خوشبختانه یک محوریت بسیار مهم راهبردی و استراتژیک و آن هم مسئله اربعین حسینی، مسئله قیام عاشورا و مؤلفه های موجود در این راهپیمایی پرشور در واقع وجود داره که مانع توطئه دشمنان دو ملت ایران و عراق شده. بله. در تجزیه و تحلیل موضوعی این قیام نتیجه گیری هایی که وجود داره و کارشناسان خارجی هم در این خصوص اظهار نگرانی کردن نسبت به این حرکت پرشور انسانی که گزارش هایی که داشتیم 22 میلیون، بیش از 22 میلیون نفر در اربعین حسینی سال جاری شرکت داشتن که به نظر میرسه گزارش های دیگری که وجود داره این رقم 25 میلیون هست. درست. چه کسی پشت این سازماندهی یک جمعیت 25 میلیونی در یک شهر کوچکی مثل کربلا با اون شرایط ناامنی که در عراق وجود داره، چه کسی این خیلی عاشقان امام حسین رو سازماندهی میکنه و از دورترین کشوری مثل نیوزلند وارد می شوند به سرزمین کربلا، به شهر کربلا، و همه یک شعار رو، یعنی این شعارها قبل از اینکه شعارهای عاطفی و شعارهای انشایی باشه، شعارهای کاملا استراتژیک و راهبردی، همه شعار می دادن با اینکه تفاوت نژادی، تفاوت سنی، تفاوت زبانی، تفاوت فرهنگی میان شرکت کنندگان در مراسم اربعین که از 80 ملیت مختلف جهان وارد کربلا شدند، یک شعار استراتژیک، در واقع شعارهای استراتژیک مطرح شده و آن عشیرت الحسین فوق العشیره، عشیره امام حسین بالاتر و فراتر از گرایش به عشیره و طایفه و قبیله هست.
بله.
حب الحسین یجمعنا، عشق به امام حسین ما رو به هم پیوند داده.
بله.
و شعارهایی از این دست که نشان می‌دهد جهان از یک نظام و نظم ظالمانه استکباری در حال ورود به یک نظام ارزشی مبتنی بر عشق به امام حسین و محوریتش هم قیام عاشوراست که به عنوان یک الگوی آزادی خواهی، همسان پنداری، عشق به وحدت و انسجام اسلامی و جهانی که همین مسئله باعث میشه که در واقع قدرت‌های استکباری در تلاش باشند تا این حرکت پرشور مردمی رو کمرنگ جلوه بکنن. بنده اشاره میکنم به اظهارات امام جمعه بغداد آیت الله سید یاسین موسوی که ایشون در دو سال گذشته که میزگردی وجود داشت، ایشون گفتن که در مراسم اربعین سال 2021 500 گروه ارزیابی از مؤسسه های پژوهشی و اندیشکده های غربی برای رصد تحرکات و حرکت پرشور مردمی وارد عراق شدند تا گزارش هایی به این پژوهشکده ها و مؤسسات پژوهشی آمریکا و غرب ارائه بدن، زیرا این حرکت پرشور مردمی به تعبیر غربی ها می رود تا در واقع قدرت های استکباری رو زمینگیر بکنه و یک فضای تعامل جهانی جدیدی رو با محوریت امام حسین در جهان حاکم بکنه و این الان پیش درآمد این حرکت پرشور همین اربعین هست که ما شاهد بودیم و اینکه چگونه 22 میلیون انسان میان از سراسر جهان، از 80 کشور جهان میان و شعار در واقع برای امام حسین و برای ارزش‌های دینی میدهن صرف نظر از اختلافات مذهبی، دینی و فرهنگی.
درسته. خیلی ممنونم از شما. یک خدا قوتی هم بهتون میگیم. به هر حال خودتون دستن در کار بودید در به هر حال این کار بزرگ و ممنونم هستیم که به هر حال بعد از تمام خستگی راه امروز حضور پیدا کردید در این برنامه. جناب دکتر، خب اشارات شما داشتید به سابقه همسایگی ایران و عراق و تحولاتی که بوده و خب رابطه پرفراز و نشیبی که داشتیم. ما اگر امروز بخوایم یک قیاسی بکنیم بین شاید گذشته و امروز، به نظرتون مهمترین تحولی که در حال حاضر رخ داده چی است؟ من اگر خودم بخوام به این مسئله اشاره بکنم، یعنی چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما تا پیش از این همواره مناسباتمون با عراق مناسبات مبتنی بر مسائل امنیتی بوده، در حالی که بعد از به هر حال شکلگیری یک اجتماع مردمی مثل به هر حال راهپیمایی اربعین و پیوندهایی که از اون طریق ایجاد شده، ما شاهد هستیم که بیشتر به سمت یک شکلی از توجه به مسائل مشترک و فرهنگ مشترک و مسائلی از این دست رفتیم و اون حالت قدرت نرم رو انگار که ما بیشتر داریم میبینیم اثرگذاریش رو در روابط ایران عراق. آیا چنین ذهنیتی میتونه درست باشه؟
در واقع مناسبات ایران و عراق در دو حوزه قابل تجزیه و تحلیل هست که البته نه تنها در شرایط فعلی، در گذشته هم این گونه بوده که ممکن است که نظام ها با همدیگر در طول تاریخ هم در ایران و هم در عراق دچار یک سری مشکلات و چالش های سیاسی باشه، اما هرگز این ریشه ها و پیوند های موجود میان دو ملت ایران و عراق قطع نشده. علت این امر هم این است که مردم عراق و غالب و اکثریت مردم عراق گرایش به مذهب اهل بیت علیهم السلام دارند، ملت ایران همچنین، و این بالاترین مؤلفه و بالاترین پیوندی است که میتواند ارتباط دو ملت ایران و عراق رو حفظ کنه و علارغم مشکلاتی که به ویژه در طول جنگ تحمیلی وجود داشته و فضای امنیتی و فضای بدبینی بر مناسبات که البته مناسبات نبوده، در واقع جنگ بوده،
بله،
ولی بعد از سقوط رژیم صدام همه این گذشته ها در واقع به صفحات تاریخ سپرده شده و اکنون مناسبات ایران و عراق به اوج خودش رسیده، به بالاترین سطحش در حوزه اقتصادی، فرهنگی و مناسبات سیاسی و امنیتی در سطح بالایی است و خوشبختانه مردم عراق مردم آگاهی هستند و استقبالی که مردم عراق در طول این مسیر راهپیمایی ایرانیان داشتن نشان می‌دهد که این الگوها و این علاقه‌مندی‌ها و این عاطفه‌ها همچنان پایدار باقی مانده و هرگز به صفحات تاریخ سپرده نشده، بلکه تجدید شده و یک بعد استراتژیک و راهبردی هم پیدا کرده و ملت عراق به خوبی می‌دانند که ایران در بزنگاه‌های حوادث، مخصوصاً در طول دو دهه‌ای که از سقوط رژیم صدام می‌گذرد، ایران با تمام امکانات و ظرفیت‌های نظامی و امنیتی خودش به کمک مردم عراق شتاف و خدمات زیادی ایران به ملت عراق انجام داد که هرگز فراموش نخواهد شد.
بله. جناب دکتر، اشاره داشتید شما به اثرات استراتژیکی که به هر حال این راهپیمایی داره، شاید جز ابعادی باشه که خیلی کمتر بهش پرداخته بشه. یعنی خب عموما ما زمانی که راجع به راهپیمایی اربعین صحبت میکنیم، از نظر بسیاری از به هر حال هموطنان ما ممکنه که این صرفا یک رخداد مذهبی تلقی بشه، در حالی که بله، علارغم اینکه یک رخداد بزرگ مذهبی هست، اما پیامدهای استراتژیک مختلفی رو برای هر دو کشور داره. به چه ابعادی میتونیم اشاره بکنیم در این حوزه؟ چه موضوعات استراتژیکی هستش که ما بتونیم به هر حال مورد اشاره قرار بدیم و یک روشنگری رو در این مورد در خصوص انجام بدیم؟
در واقع اون چه که رخ داد و در جریان اربعین امسال و سالهای گذشته در حوزه راهپیمایی اربعین روی داده، شعارهای استراتژیک بوده که در گستره این شعارها یک سلسله اهداف سیاسی هست که ما و همه کسانی که در واقع در این مقوله بحث می کنن، مسائل اجتماعی، مسائل مذهبی و مسائل اعتقادی رو مورد توجه قرار دادن، اما بعد سیاسی مسئله شاید کم رنگ بوده و مورد توجه قرار نگرفته. الان شرایط و فضای جامعه جهانی به گونه ایست که جهان در حال خروج از نظام تک قطبی است و ورود به یک سری نظام ها و نظم نوین مبتنی بر ایدئولوژی و اعتقادی هست و محوریتش هم تشیع و عشق به اهل بیت علیهم السلام هست. چه کسی می توانست تصور کنه در سالهای گذشته و دههای گذشته که 14 میلیون شیعه در کشور آفریقای نیجریه در روز عاشورا و در روز اربعین شعار لبیک یا حسین دهند؟ و این در واقع گستره جغرافیایی و گستره دینی و مذهبی به گونه ایست که شعار امام حسین و شعار حب الحسین یجمعنا و لبیک یا حسین از مرزها تجاوز کرده و از بعد منطقه‌ای به بعد فراقاره‌ای رفته و الان کشورهای آفریقایی شناخت بسیار دقیقی از اربعین حسینی و ماجرای قیام امام حسین دارند و اقبال بسیار زیادی در واقع نسبت به مذهب اهل بیت علیه السلام از خودشون نشان می‌دهند و علارغم فشارها و مشکلاتی که برای ملت‌های آفریقایی وجود داره، الان وضعیت فرهنگی و مذهبی در کشورهای آفریقایی به گونه است که هر روز شاهد هستیم که گرایش بیشتری به مذهب اهل بیت در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان مقیم کشورهای آفریقایی وجود داره و این نشان می‌دهد که الان ما در واقع جهان تشیع یک قدرت نرم بسیار تأثیرگذاری در اختیار دارد و آن مسئله اربعین هست و مؤلفه‌هایی که در این پدیده مهم و تاریخ ساز وجود داره و در آینده هم شاهد در واقع برونداد این حرکت پرشور مردمی خواهیم بود که شانده. نظم نوین جهانی رو تغییر خواهد داد و قدرت‌های استکباری در این نظام جدید جهانی جایی نخواهند داشت.
انشالله. جناب دکتر، شما اشاره داشتید به رصدی که اندیشکده‌های خارجی غربی و حالا رسانه‌های غربی نسبت به این مسئله دارن و به هر حال موضوع رو زیر ذره بین گرفتن. عمده‌ترین مسائلی که از نظر اونها چشمگیر هست در رابطه با راهپیمایی اربعین، به عنوان به هر حال یک تحولی که شاید سرآغاز مناسبات جدید بین ایران و عراق باشه، چون به هر حال ما با این راهپیمایی علاوه بر این که خب اون پیوندها رو به نمایش میذاریم، یک زمینه سازی هستش برای شکل گیری یک امنیت پایداری در به هر حال مرزهای غربی ما با عراق، و به هر حال نفوذی که ما به واسطه اندیشه شیعی میتونیم ایجاد بکنیم در حالا کشورهای محور مقاومت، و یک همسویی و همگرایی که در این بابت میتونه شکل بگیره. آیا اشاره به این مسائل دارند؟
در واقع اینها از دو زاویه به مراسم اربعین نگاه میکنن. این اندیشکده ها میدونید در کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی هم به نوعی اینها به تاریخ بسیار اهمیت میدهن، یعنی بعد تاریخی رو بیشتر از ابعاد دیگر مسائل جهانی توجه میکنن، به دلیل اینکه خب اینها یک سابقه تاریخی هست و میدونید که مسلمان ها در سال 132 هجری قمری و در آخرین حاکمیت سال حاکمیت امویان اندلس توسط مسلمانان آزاد شد و مسلمانان 850 سال در اسپانیا اندلس سابق حاکمیت داشتند و بهترین حاکمیت رو در اونجا در جنوب اروپا ایجاد کردند که به عنوان الگو در حقیقت در جهان شناخته شده، که هم اروپایی‌ها مسیحی‌ها با مسلمانان در 800 سال بیش از 800 سال همزیستی داشتند. بعد از اینکه احساس کردند که جهان اسلام دارد گسترش پیدا می‌کند و به سمت جنوب پرتغال و فرانسه گسترش پیدا می‌کند، اینها آمدند و طراحی کردند و یک برنامه ریزی کردند که در واقع مسلمانان رو از جنوب اروپا خارج بکنن. فرمانده عملیات نظامی در اون زمان وقتی قدرت مسلمان ها رو رصد کرد، دو چیز رو مورد توجه و تأکید قرار داد. به اطرافیان خودش و به پادشاه اسپانیا در اون زمان گفت که ما نمی توانیم مسلمان ها رو شکست بدیم تا زمانی که این ایمان رو از قلبشون خارج نکنیم و این کتابی که در دست اونهاست از دستشون خارج نکنیم، نمیتوانیم اینها رو شکست بدیم. بنابراین باید برنامه ریزی بکنیم که این کتاب از دست که همون قرآن هست از دستشون خارج بشود و اون ایمانی که به ارزش‌های دینی و روز جزا و آخرت دارن، اینها رو از قلبشون باید خارج بکنیم. و برنامه ریزی فرهنگی گسترده انجام دادن و اون کشتار در واقع خونینی که اروپایی‌ها علیه مسلمانان در اندلس انجام دادن در حقیقت در تاریخ بی نظیر بوده و بی سابقه بوده. لذا به رصد اندیشکده های خارجی متوقف است بر دو مقوله. یکی رسانه ایست که اینها سعی میکنن که کمرنگ جلوه بدن و یک سری مسائل حاشیه‌ای رو مطرح کنن، مثل اینکه مثلا غذای مجانی یا مثلا ایران پول و هزینه رو پرداخت میکنه. یک سری عوامل حزب بس هم با این اندیشکده ها همکاری میکنن که این حرکت پرشور مردمی رو به انحراف بکشونن. عوامل داعش، در واقع تهدیداتی که وجود داره، همه اینها توی مراسم اربعین کاملا شاخص و پررنگ هست. اما این اندیشکده ها که رصد میکنن در واقع از نگاه موضوعی و دقیق که این حرکت پرشور اربعین چه مدیریتی پشت اون هست، این مدیریت چگونه توانسته این خیلی جمعیت و موج جمعیت رو سازماندهی بکنه، اون هم در این شرایط و در فضای ناامنی. و یکی این که خروجی این اربعین چی هست. اینها تجزیه و تحلیل میکنن که این اربعین در سالهای آینده به یک الگوی جهانی و به یک نظم جدید جهانی و یک قطب جدید بین شرق و غرب ایجاد خواهد کرد که در واقع ملت‌های آزاده جهان شیفته این نظم نوین هست.
بله، و خب این نکته هم قابل اشاره هست که راهپیمایی اربعین به هر حال فراتر از تمام اون جنبه‌های سیاسی که داره و میتونه داشته باشه، یک میادگاهی هست برای تمام شیعان جهان و ما شاهد بودیم امسال از نقاط مختلف، حتی مثلا از کشوری مثل جمهوری آذربایجان که به هر حال اونجا چندان آزادی برای مناسک مذهبی آیین تشیع وجود نداره، حاضر بودند به هر سختی که بود حاضر شده بودند در این گرد همای بزرگ شیعیان. و خب این خودش یک چشماندازی رو به ما میده، چشماندازی که روشن هست و روشن به نظر میرسه از شکلگیری یک به هر حال بلوک جدیدی در منطقه که در اون کشورهای محور مقاومت نظیر ایران، عراق، سوریه و لبنان که خب جمعیت شیعیان در اینجا حضور دارن و جمعیت دلدادگان به اهل بیت وجود دارن که حالا به هر حال علوی ها و امثال هم رو هم ما میتونیم لحاظ بکنیم در این دستبندی که در سوریه هستن، این میتونه تبدیل بشه به هر حال به یک جریان جدیدی در منطقه. ما علارغم این که داریم میبینیم که بسیاری از کشورها در منطقه دارن تلاش میکنن با دامن زدن به تعصبات قومیتی نظیر ترکیه که خب تلاش داره به هر حال یک بلوک جدید ترکی رو در منطقه ایجاد بکنه، یا تلاشایی که از سوی کشورهای بعضی از کشورهای عربی برای تقویت اون روحیات ناسیونالیستی عربی در کشورهای عربی به کار میبرند، ما شاهد هستیم که یک نیروی جدیدی گویی داره در منطقه ایجاد میشه و اون نیرو شاکلش بر یک اعتقاد و بر یک عقیده استواره که به نظر من بسیار این عمیق‌تر هست از تمام تعصبات قومیتی که میتونه وجود داشته باشه. آیا این مسئله رو هم به هر حال ما دیدیم که توی این حالا گزارش‌ها یا به هر حال پرداخت‌هایی که دارن حالا رسانه‌های غربی و حتی رسانه‌های منطقه نسبت ماجرای اربعین بهش اشاره‌ای داشته باشند؟
بله، طبیعی است که رسانه‌های غربی یک نگاه کاملا در حقیقت منفی و سلبی نسبت به پدیده اربعین که یک پدیده جریان سازی است. اساسا اربعین یک حرکت جریان ساز جهانی است که محوریتش هم عشق به امام حسین هست و کشورهای غربی، رسانه‌های معاند سعی می‌کنند که به نوعی مسائل منفی و سلبی رو پررنگ بکنن و مسائل ارزشی، مسائلی که مثلا وحدت آفرینی، ایجاد همگرایی جهانی، تقابل با هژمونی قدرت‌های استکباری و همسان پنداری در میان شرکت کنندگان، به هر حال در اونجا در مراسم اربعین مسئله قبیله، مسئله مرز، نژاد و ملیت مطرح نیست و همه یک شعار میدهند و یک شعار واحدی میدهند و این شعارها به هر حال شعارهای راهبردی و جریان ساز هست و همین دلیل به نظر میرسه که بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا به شدت وحشت دارند که نظامهایی که همسان هستند و همگرا هستند و زیر چتر غرب و آمریکا هستند، اینها تحت تأثیر فضای معنویت ملت‌های خودشون قرار بگیرن و نتوانند این سیل و موج خروشان مردمی که به سمت کربلا و برای زیارت اماکن متبرکه در عراق حرکت میکنن، مخصوصا در روز اربعین، اینها رو در واقع به حاشیه برانن و در حقیقت هم آمریکا و هم غرب از نظامی که جدیداً قرار است در عرصه های جهانی ظهور پیدا بکنه خارج بشن. و به همین دلیل به نظر میرسه که بسیاری از جریان های غربی از حرکت اربعین یک وحشت بسیار زیادی دارند که مخصوصا در حوزه سیاسی و برونداد این حرکت پرشور در واقع انزوای غرب و آمریکا است. اونچه که اتفاق میفته در همین منطقه غرب آسیا در حقیقت اینها پیش درآمد وجود و ظهور یک حرکت پرشور مردمی که در حقیقت نظم جدیدی با محوریت تشیع در عرصه جهانی ظهور کرده، مثل اینکه اگر اشاره‌ای بشود الان وضعیت رژیم صهیونیستی با گذشته بسیار تفاوت کرده از لحاظ پایداری امنیتی. اونچه که در همین روز گذشته اتفاق افتاده و برخی رسانه ها هم اشاره گذرایی داشتن، شورشی که در تیپ گولانی، تیپی که نخبه نظامیان رژیم صهیونیستی هست، اینها علیه نظام حاکم رژیم صهیونیستی شورش کردند و یک پایگاه رو به تصرف درآوردند و در اونجا درگیری های شدیدی رخ داده در اراضی اشغالی. اینها در واقع پیش درآمد یک سلسله سقوط های دومینویی هست.